شما سال در باید این سال نسل قبل داد با سهرهایی اون روز مثل افسرده ای دیگه دوستان
ببخش من یه سوال داشتم رو همین بحث ابراهیم رو قبلا مطرح کرده بود
یکم بسا بودن
قبلا مطرح کرده بود سوال که این گروه گفتمان که من مثلا شما گفتیم تا حالا ما آشنا شدیم تو بحث های اینجوریه که پیام من هم بالاخره بزرگترین کسایی هم که پروژه رو میبندن با خدا یه پروژه اصلی توحید از اول تاریخ تا الان بوده یه پروژه دورانی هم دارن این پروژه ها مشترک بین انسان و خداست خب مهمترین پروژه هم که دارن یه هر پروژه یه مانعی داره مقابلش خدا هم بالاخره با همکاری اون پیامبر اون مانع سر از سر راه برمی‌داره و پروژه میده جلو با همین ادبیات من ابراهیم رو نمی‌فهمم یعنی برام سواله اگر این درست باشه پروژه رو ابراهیم زمین نگذاشت یعنی با همین ادبیات که الان شما گفتین خب یونس شد دیگه اگر یونس کارش اشتباه بوده که تو ادبیات بوده که یونس پروژه رو به کد رفت بعد خدا بهش نقل بود خب ابراهیم هم اگر بنابر این بود که بالاخره جامعه تحت قیمیتی نمرود نمرود و بعد هم این که خدا میده فرستاده بود که بالاخره کمک ابراهیمی مانع تکامل رو برداره پس چرا ابراهیم پروژه رو زمین گذاشت؟ پس هم بهانه نمیشه گذاشت حالا من سخت جان خب سختی رو تحمل کنم شهید میشم شهید شد پس چرا پروژه رو بکرد؟ اگه پروژهش این بوده که با نمرود مخالفت کنه و نمرود به عنوان سمبل ملا و مطرف از جلوش برداشته بشه یعنی من میگم اگر اینطوری به پروژه انبیا حالا نگاه کنیم این که ابراهیم بلکرد رفت حالا هر دلیل میخواد ادامه پروژه یه جا دیگه اینجوری میشه باش مطرح کرد که تو پروژه ای که مانع تکاملش نمرود بود و اون قوم بالاخره سرپرست میخوان یه هدایتی میخوان واسه چهار نفر آدم بیشتر همراهش نشد اینجوری که تاریخ اومده حالا ده در حقیقت اون هدف اولیه که داشته که بوتا رو کشونده اگه با استراتژی مشخصی رفته باشه خلاصه استراتژیش چه جوری چه جوریش میلنگه اون سوالم اینه که اگه اونجوری نگاه کنیم پس چرا ابراهیم رفت پروژه شاد به این به این ادبیات زمین گذاشت
ابراهیم که زمین نگذاشت یعنی به ته خط رسید دیگه یعنی به هر حال حالا یه وقت هست میدان تیره یه وقت هست تنابه داره اینجا اون دوره منجنیه بود و آتش رو رسو کرد از سنت اون دوره بود ابراهیم که بالاخره از مایه گذاری بود هم نیمان مکانیسمی رو خدا ترتیب داد که در اون منجنیه ابراهیم به ته خط حیات نرسه ولی به در حقیقت ته مرحله رسیده از مرحله رفت بیرون این نیزار اون الارم بیسایدی یعنی من مذهبیم اهل ادامه دادن راهم این راه رو شما در این مرحله بر من مسدود کردید من میرم به جانب در حقیقت هر سرزمینی که او من رو رهنمونی کنه رهنمونیش میکنه به جانب سرزمینی که برهوت کامل هیچ در اون نیست اونجا اتفاقاتی میفته و بعد شرایط فراهم میشه که ابراهیم بر میگرده به مکان اولیه اینکه رفت و برگشت صورت داده میشه و ابراهیم هم به اصطلاح پا از صحنه بیرون نگذاشته دیگه مثلا فرض کن که تو همین دوران جدید یکی رو مثلا میذارن تو دوران مدرن تو اتاق گاز دیگه بالاخره ته پروژه شد دیگه ابراهیم هم ته مرحله رسید اونجا دیگه کسی پذیراش نبود یعنی خب نظام حاکم که پیام رو نمیپذیر و شکای مجددا وارد شده بود مناظره هم برگزار کرده بود با نمرود ببین چند تا سیر طی شد دیگه یکی مرحله اول که از 13 سالگی پیام رو داد بعد مرحله دوم که اون بت آزر رو برد تو بازار رو برای فروش توی آب و گل و لجن انداختش و خواست که به اصطلاح بیرون بیاد یک نمایش توضیحی ترتیب داد ولی خیلی پیامش مؤثر واقع نشد مرحله دوم مناظره با آذر و قم بود پارسال عبور کردیم اونجا کاملا کار توضیحی میکنه اونا رو به فکر فرو میبره یارکشی های حد اولی هم داره یعنی آذر رو مسئله دار میکنه آذر به دلیل اینکه مشاور ارشد نمرود بوده و خزانه دار بوده به هر حول، حالا یا با منازعه امنیتی یا با منازعه طلباتی، فطرتش اینطور که از قرآن و تاریخ در میان، فطرت آزر فطرت پاکی بوده، با ابراهیم هم مدارا میکرده، از اول هم متوجه شده بوده که ابراهیم عامل تغییره. ابراهیم هم خب مثل موسی فرزند منبوعه بود، ولی نمرود نابودش نکرد. وقتی که مادر ابراهیم گزارش داد که همچین فرزندی هست، نمرود باش مدارا کرد. و بعد از اون که اون بود رو هم میبره تو بازار به جای فروشون برخورد میکنه، نمرود فقط بهش تشر میزنه، میخواد متنبهش کنه. مرحله بعد هم که دیگه مناظره عمومیه، نمرود میگه که این جوانی که پیدا شده این گزاره ها رو مطرح میکنه، بیاریم ببینیمش که چی میگه. ابراهیم با نمرود هم خود این مناظره روشن شفاف توی فرهنگ اون زمان هم دموکراتیک بوده. بعد نمرود هم مسئله دار میکنه، نمرود ته خط به اصطلاح مناظره میرسه، اینا خیلی مهمه. پس ابراهیم همه خطا رو تا ته رفته، خط تربیت منفرد تو کوه و توی در حقیقت میان وحوش و که مادرش فقط قضا میبرده بهش میداده رو طی کرده، مرحله رو تمام کرده. وقتی به بلوغ میرسه به شهر میاد، شهر رو شروع میکنه مرحله به مرحله جلو میره، با قوم با پدر شکستن بوتا کوتاه نمیده ابراهیم، آخر هم که دیگه مناظره با نمرود. بالاخره آتشی و اونها میخوان که به طریق پروژه برسونش، بعدم تصمیم میکنه که من از این مرحله خارج میشم، نه صرفا از مکان، یا از مرحله خارج میشم، خطم خط ادامه است، ظاهر یعنی من یه پروژه رو شروع کردم ادامه میدم، میره بیرون. اونجا هستی خیلی مهمه، در بیرون که میره شرایط عهد و میثاق با خدا فراهم میشه، و بعد که بنیانگذار بشه دیگه میشه گفتش که کار اصلی ابراهیم بنیانگذاریه. اینم که شما میگی، ببین خدا چند جا تصمیم میکنه که ابراهیم فراتاریخی و فراجغرافیایی دیگه. ابراهیم خیلی در بند زمین نبوده، موسی باید تحول اونجا رو اتفاق میداده، موسی باید تو مصر رو متحول میکرده، یا مثلا فرض کن هر کدوم از اونها تو محدوده خودشون، یا مثلا مسیح پیام‌آور تو سرزمینی بوده که در دوران طلایی تمدن زندگی میکردن، مثل در حقیقت دوران وحوش موسی، و یا فرض کن اعراب شبه جزیره موقعی ساطر شدن پیام آخر نبوده. این که مستندی وجود نداره که پاپ از کشیده باشه، 118 سال هم که زندگی میکنه، بعد اون محصول زندگیشو بعد از اون همه ناباروری های خودش و همسرش اونجا باست تا تایی خط رفاقت به خدا میره، خلیل میشه دیگه، فرزندم که خواد قربانی کنی، اصلا ما نمیتونیم این مایه گذاریگان تصور کنیم. پس ابراهیم تایی خطیه، چون تایی خطیه هر زمان که پیغمبری با مشکل مواجه میشه، با بحران که برم نرم به قول نرادا با شیشو بهش مواجهه، خدا ابراهیم مطرح میکنه. ابراهیم حنیف بود، مسلم بود، رفیق بود، اهل معصم بود، اهل این که خدا میگه حنیفا مسلما، دیگه او تصریح میکنه تو گزارش اهل معصم بود دیگه، ما مستندی نداریم از معصم خارج شده باشه. من اینقدر میفهم، حالا اگر باز خواستیم تو این فکر کنیم دوباره.
نه، من حالا چیزی که تو ذهنم بود بود که منظورم سوال شما گفتی حرف که اون مثلا پروژه اصلی ابراهیم
توهی بود سراسری.
حالا ولی من یه جور دیگه فکر میکنم، من اساسا میگم که خدا اینجوری هم میشه فکر کنم، چون اینجوری در مثلا بشه تقسیم بندی کرد پیامبر رو، منم میتونم تقسیم بندی کنم، پس پروژه مثلا من نوعی هم نیست، مثلا من پروژه هم فراتاریخی میکنم، یه بشینم مثلا ریشه لغت‌های مثلا عربی رو تو 3000 سال اخیر در بیارم، باید مبارز اجتماعی ندارم، این مسئولیت فرادورانی من، یعنی بالاخره باید یه چیز واحدی برای همه وجود داشته باشه. چون هم اونطوری بشه فکر کرد، قرار نیست حتما خدا استراتژی مشخصی رو برای هر پیامبری پیاده بکنی، واسه همچین چیزی رو متصور براش بود. ابراهیم تو موقعیت‌های مختلف اون تشخیصی که می‌داده عمل کرده، که همونجور که شما گفتین تهیه خطی عمل کرده، یعنی مردونه ایستاده، هم سر درک دریافتی که داشته و مقابل سلطه مثلا اون دوران بوده، هژمونی اون دوران بوده، مقابل اون قرار میگیره، هم بعدش سر عقیدهش میمونه، حتی تا پاجرونش میمونه و حاضر به تن دادن به بعضی وجود میشه، هم سر عهد و میثاقش شما مثلا با خدا میمونه، ولی اینها لزوما نباید یه خط استراتژیک از توش در بیاد. اگر اون معتقد به خط استراتژیک باشیم، این تناقض به وجود میاد که پروژه ابراهیم یه جور مقرن مقایسه با پروژه موسی لااقل تو گفتار در تناقضه. یعنی حالا درسته شما اینجوری حلش کردید که با پروژه ابراهیم اصلا اساسا رفت به زمین نداره،
برای اومده توحید رو پایه بذاره، توحید رو برای همه زمین ها و همه مکان
از اون برم ما یه نفر همچه حرفی بزنیم یا اونم پروژه هم توحید کاری به زمین ستم نداره، ما تو این جهان هم روش میخنیم یا آراسی میگه تو در بکنی مسئله یا حل بکن، من پروژه هم توحیدی هم میشه. من میخوام میگم این مسئله ای که الان بیان میشه، شما الان میگیم مثلا پروژه ابراهیم پروژه توحیده، پروژه جداست.
شما ابراهیم در دل پروژه اصلی ضد ظلم هم هست، با اقتصاد بت هم برخورد میکنه، با بت کردن برخورد میکنه، با ایدئولوژی دوران هم برخورد میکنه. هیچ جایی نمیاد بگه من فقط میخوام توحید رو مستقر کنم و توحید رو ترجمان امروزی و همه روزی بکنم. نه، مقدمتا ببین قبلا هم تو تاریخ بحث شد، مثلا دهه 40 و 50 میگفتن تضاد کار و سرمایه در دل تضاد اصلی خلق و امپریالیسم قابل حله. اون زمان با او ادبیات حرف درستی بود، نمیتونستی مثلا توی کشوری مثل ایران که کمپراتوریسم حاکم بود، استبدادم بود، بیای استبداد رو بکنی فقط با کمپراتوریسم و استثمار در بیفتی. کمپراتوریسم و استثمار حل مسئلهش در گروه حل یه مبارزه ملی ضد امپریالیستی بود. حالا الان این ادبیات اصلا ناشناست، ولی ببین مثلا توی ایران خودمون ده خدا اول عنصر سیاسی بود دیگه، عنصر حزبی و سیاسی، شرایط بعد از کودتا براش بسته شد، ولی بالاخره آمد روی پروژه فرهنگی کار کرد و 40 سال همون پیگیری که تو مبارزه سیاسی تشکیلاتی داشت عنصر قابلی همون تو تشکیلات اومد وایساد. 40 تا جلد لغتنامه داره بود، اینکه همه که بنا نیست بیان تو متن مثلا کار تشکیلاتی، کار سیاسی، کار ایدئولوژی، هر کی تو حوزه خودش، موزیسیان هم تو حوزه خودش، اون که ردیف دستگاه هم درست میکنه، هر کی تو حوزه خودش. ما بحثمون بحث پیشبرد کاروان بشریت، کاروان بشریت هم که همه ایدئولوگ نیستن، سیاسی نیستن، تشکیلاتی نیستن، هر کس تو حوزه خودش پای کاره. حالا مثلا یه رسول مددنوری شیش نست، پنی نست، مثلا بازیکن تو زمین راهن تربیت میکنه، منوچهر سالیان تو آبادان چهار نسل قابل حمایه آبادانی رو تربیت میکنه، بیستی تا ملی پوش میده، هر کی تو حوزه خودش. عرصه به این علت بازه برای همه. اون وقت تو ابراهیم هم که بحث میکردیم این پادت پاترت باشه، خدا ابراهیم آنگراندیسمان نمی کنه، ولی خدا اینقدر دوربین رو ابراهیم میبره جلو که واقعیت وجودی سایز واقعی ابراهیم خدا تو قرآن کاملا اتوت میکنه. این خیلی مهمه، ولی بعد از اینکه این سایز رو اتوت میکنه خیلی مهمه یه آیه بلا فاصله بعد از این هست. الان آدرسش یادم نیست، قبلا رو تاریخ بحث کردیم. خطاب به همه میگه، میگه شماها به قدر وسط خودتون. ما ابراهیم رو سایزشو کامل اتوت نمیزنیم که شما رو خود کم بین کنیم. ابراهیم واسه خودش یعنی بود، اما شما در حد قد و قواره خودتون به قدر وسطتون، به قدر وسط هم بیاره دیگه، به قدر وسط ها میاره. شما میتونید گاهشون پروژه تعریف کنید، ارسان فراخ و یه زمین بازه، زمین که فقط مکانی نمیگه، بازه برای همه پروژه های من فردی، خانوادگی، اجتماعی، هنری، علمی، سیاسی، فکری و راه باز. این من نمیفهمم. شما بسیار 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 بین این دوتا
در واقع تفکر مختلف وجود داره، بین فرصت جهرت مگردن و این کار ذاتی که شما بحث کردید، این در واقع فهم این که حالا اون قوم یا هر چیز دیگه که هست الان به این کار ذاتی رسیدن، این چجوری ممکنه؟ یعنی ما تو این پیداوار مختلف میدیم که در واقع چیزهای مختلف مطرح شده دیگه، مثلا نوح یا موسی یا اینا مثلا دعا میکنن مثلا هلاکت اون قوم مقابلشون، یعنی که میگن که حالا که به این کار ذاتی رسیدن، از خدا میخوام که اینا در واقع اینا دیگه جای پیش برد و رفتن به سمت جلو نداره. حالا مثلا یونس اگر ببینیم یونس در واقع همچین چیزی رو مطرح میکنه، ولی ما میگه که تو اشتباه میکنه به این کار ذاتی ما نرسیم هنوز، و تو تویی که به این اصل رسیدی، تویی که زودتر از اون موردی که باید بذارید چیز در اصل پروژه رو خاتم یافت قلم داد کنی، تو زودتر از اون مورد پروژه رو گذاشتی زن. خواسته ببینیم تفاوتش چجوریه، یعنی چرا نوح یا موسی باشون برخورد مثبت میشه خدا، خدا میگه که بعد ما این کار میکنه واسهتون، ولی میگه هر خط قرونه، ولی مثلا با یونس اون برخورد میشه و در واقع خب اون چی داشت واسهش میشه. خواستم ببینیم این دوتا چجوری میشه فهمید که به اون یه بنتهای خلصی و به این کار
خیلی. ببین تو این کتاب چهار تا گناه آمده، چهار تا گناه هم قابل تحلیل. اگر خودت پدرستان حاضر هستیم دونی گونه ها وقت بذاریم، یعنی پشت سوال بیام، پشت سوال بیا برو کتابه رو زیر رو کن، از خودشت بپرس اینا رو تو مطرح کردی، من فعال شدم، من مهم پژوهش کنم به کارم محقق، یعنی میخوام به حقیقتی برسم دیگه، از اون بخوام به حقیقت برسم. اگر حوصله داشتی مثلا دو سه نفر به خودت، این چهار تا گونه است خیلی مهمه. یکی گونه یونسه، یونس خود به خودی که فرار نمیکنه، فکر میکرد سرمشقی رو که 40 سال رو تابلو نوشته کسی حاضر نیست دفترچه 40 ورق بگیری سرمشق رو برداره بنویسه ولی رج بزنه. دوره ما مثلا گفتن مثلا از رو آی با کلا مثلا 5 صفحه بنویس، سیستم آموزشی خیلی حوصله میکردی دو خط شما مثلا مستقیم بقیه رج میزدی، مثل این منصرفه که میزدن کج میاد اینا، صبح معلم میفهمید رج زدی. این فکر میکرد که پیامش رسوخ نمیکنه، میذاره میره. بعد خدا به اصطلاح متنبهش که میکنه، برمیگردونستش به سرزمینش، میبینه نه اونا تحولاتی دارشون شکل گرفته، یعنی آموزشه. برخلاف این آنچه که یونس فکر میکرده، در حقیقت به در و دیوار نخورده، بی پژواک نبوده. یه اصطلاحی هست میگن که ما هر چی حرف میزنیم مثل این که تپانچه رو تو تپه شنی شلیک میکنیم، تپانچه تو تپه شنی شلیک چه بقیم یه تپ برد نداره، موج نمیافشانه، نه آتشش، نه برد مؤثرش، نه صداش. یونس اینطوری فکر میکرده، خدا آگاهش میکنه و برمیگرده. یونس لفظ ظاهرا تنبه هم به کار میره، متنبه میشه، بعد با قوم مشترکاً پروژه رو پیش میره. این یه گونه است. گونه دوم گونه موسی است. موسی خیلی عجوله، موسی عجوله، اما شرایطی رقم میخوره که در نزدیکترین حلقه ایدئولوژیک به فرعون ریزه صورت میگیره. خدا موسی رو اصلاح میکنه، تصحیح میکنه، میگه بابا این فرصت مجدد و شوک مجدد میتونه ریزش ایدئولوژیک ایجاد کنه، تو تا ته خط برو حوصله داشته باش. اونجا که موسی میگه میترسم، خدا میگه نترس، خدا میگه نترس، منظورش این هستش که برو از عرصه استفاده کن، اونها میخوام شعبده بازی خودشون را به مزان کنم، جلوه ویژه داریم، نه ترس، میشنوم و میبینم با تو هستم و بعد مثلا میگه با شما هستم، میگه فرصت رو ایجاد کن برای ریزش، منظورش اینه دیگه، ریزش ایجاد میشه. موسی هم به نوعی با تلقی اشتباه مواجه بوده، تصحیح میشه. وقتی همه مراحل طی میشه، قوم خلدست میمونن، گارد ویژه و گارد جاویدان و کلا خود به سرها و سیاه پوشا میمونن، خب؟ و بهترانم دیگه قابل اصلاح نیستن، سرفست برخورد شدن. اونجا خدا به همه بگه برو، آقا مهدی فقط ابراهیمه که خودش میگه من رفتم، به موسی میگه برو بشکاف و برو، به لوط میگه اینا موعده همه صبح قبل از سفیده برو، به نوح کشتی رو بساز برو. یعنی خدا به این تحلیل میرسه که دیگر اونجا جای تحول نیست. و توی صده 17 اعراف هم تیزی به محمدتون درد دل میگه، درد دل که ندون گفته بود خود، میگه بابا اگه اینا اصلاح کرد بودن ما که کاری نداشتیم که، اینا سر جا خودشون بودن. این گونه دوم گونه موسی است. گونه سوم گونه نوحه. نوح تحلیلش با تحلیل خدا یکی بوده. یعنی اون زمانی که نوح سربه در حقیقت استغاثه میذاره میگه من دیگه بریدم و من دیگه خسته شدم، بعدش آیه میاد بسنا الفورد و عیان ما و وحینا، اینجا خدا و نوح همزمان میرسن که راهی نیست. اما ببین که با محمد خدا یک گونه جدید رقم میزنه، این گونه گونه همیشگیه برای ما هم هست. محمد یکی از تب و تابای درونش این بوده که چرا پیامو همه نمیگیرن، چرا همه اصلاح نمیشن. اونجا تصمیم میکنه نه تو وکیلی نه تو حافظی، پیامو بده برو. یعنی آخر سر رسالت هم طوری تعریف میشه، ابلاغ پیام، پژواک پیام، یارکشی روی مجموعه نیروهایی که پیوند باهات خوردن و کار حالا دفعه دیگه میرسه به کار تشکیلاتی. و موسی قبلا گفته که خانه ها را قبله کنید، یعنی تو یارکشی تو کردی، یارکشی تو کردی، دیگه جلز و بلز نکن، بیا رو همین کار آموزش خانه ها را قبله کنید. متنم که دارید، متن رو وسط بذاریم، خانه ها را قبله کنید، کار آموزشی تو همون خونه های اصلی. ولی ما آخر سر محمد میگه که هر کی باید پیوسته پیوسته بکروند یا نکروند، چون مدل آخره، این مدل آخر برای همه کسایی که به نوعی که حوزه های مختلف صاحبه، هیچ کس رسالت نداره همه نیروها رو واحد کنه، شدنی نیست. این مدل آخر به روح و روان انسان بیشتر میخوره تا مدل یونس که میذاره در میره، تا این مدل موسی که به زور میخواسته مثلا فرض کنید که تحول رو تحول ببخشه. این که رو این چهار تا گونه میشه فکر کرد و انشاءالله اگر حوصله داشتید با دوستان فکر کنید. خب وقت تمومه، دوستی فرصت صحبت داشتن آمدن، کسی برای تکه دوم بحثی داره؟ برای دفعه بعد، منظورم شما رو. اگر که بحثی نیست که جلسه تمام، انشالله جلسه بعد ادامه بحث ایده است. رو بحث ایده هم راه نشانهای اهالی تغییر، سه جلسه دیگه حدودن بینیم رو بحث خدای منبع الهام، انشالله دوستان بتونن فکر کنن و همزمان با بحث اصلی بحث. خیلی ممنون از همه، خسته نباشید.